بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
170.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین الا فی ابن الام فابن الام للاب والام فانه یمنع الام للاب خاصتا و ان کان الام اقرب منه. دوستان بزرگوار، یه مطلبی رو ما جلسه گذشته عرض کردیم اما متاسفانه نتونستیم عبارت رو بخونیم. من با توجه به این که یه فاصله هم فاصله آخر هفته رو هم گرفتیم دوباره عرض میکنم، اما با یه سرعتی انشالله که از این بحث بگذاریم بریم سراغ بحث بعدیم. ببینید دوستان، اون چه ما جلسه گذشته عرض کردیم این بود که همیشه قریب حاجب بعید است، یعنی توی بستگان اونی که نزدیکتره از اونی که از حیث نسبی مثلا دورتر است از میت، اون مقدمه. تو طبقات ارث که روشنه، تو هر طبقه ای هم همین جوره، تو هر طبقه ای هم همین جوره. یه نکته دیگری هم که عرض کردیم این است که متقرب به ابوین همیشه متقرب به اب رو کنار میزنه، البته به شرطی که رتبهشون یکی باشه. اگر رتبه یکی باشه، یکیش متقرب به ابوین یکیش متقرب به اب، متقرب به ابوین مقدم است و متقرب به اب اصلا ارث نمیبره، مگر اینکه رتبهشون فرق بکنه. مثلا متقرب به اب اقرب باشد از متقرب به ابوین. این نکته آخری که عرض کردم که متقرب به اب مقدم است بر متقرب به ابوین به شرطی که متقرب به اب چی باشه؟ اقرب باشه. دوستان کمکم که بکنید من میفهمم فهمیدید، اما حرف که نمیزنید سوال میکنم و حس میکنم جای دیگه هستید، فکر چه کسفتهاتون هستید، قصداتون هستید. آره، عرض کنم خدمت شما، خوب دقت کنید. متقرب به اب اگر اقرب باشد به میت، نسبت به متقرب به ابوین قرار شد چی باشه؟ مقدم باشه. ولی اون متقرب به ابوین ها، این متقرب به ابه، اما چون متقرب به اب رتبش جلوتره این مقدمه. اگه هم رتبه بودن متقرب به ابوین مقدم بود، اما حالا که هم رتبه نیستن متقرب به اب اقرب است از متقرب به ابوین، اون میشه مقدم. این نکته استثناء داشت. استثنایی که داشت اونجایی بود که یه پسر عموی ابوینی با عموی ابی جمع بشن. این آقای میت دو تا عمو داشته، یه عموی ابوینی یه عموی ابی. عموی ابوینیش خودش از دنیا رفته، پسر عموی ابوینیش باقی مونده با عموی ابی. خب با اینکه عمو دوستان نسبت به پسر عمو چیه؟ اقربه، طبیعتاً باید عموی ابی مقدم باشد بر پسر عموی ابوینی، اما این مورد به دلیل خاص استثناء شده. نص و اجماع داریم که پسر عموی ابوینی مقدم است بر عموی ابوی. درست شد؟ عموی ابی. بعدم عرض کردیم فرق نمیکنه، حالا اون پسر عمویی که ما مقدمش کردیم پسر عموی ابی، اون متعدد باشه، دو تا سه تا پسر عموی عرض کنم ابوینی باشن، یا عموی ابی، عموی ابی متعدد باشه، یا هیچ کدوم متعدد نباشن، یا هر دو متعدد باشن، ایناش تفاوتی نمیکنه. و باز فرقی نمیکنه در کنار این پسر عمو و عمو زوج یا زوجه میت هم باشد یا نباشد، چون زوج و زوجه در کنار همه ارث میبره، اینا هیچ کدوم تفاوتی نمیکنه. درست شد؟ تا اینجا رو دوستان من مطلبشو گفته بودم، عبارتشو نتونستم براتون بخونم که حالا خواهم خون. بله، یه نکته ای دوستان اینجا باقی مونده، اینو هم عرض بکنم بعد برم سراغ عرض کنم خدمت شما عبارت. و اون نکته اینه، ببینید اگر به جای عموی ابی که ما با پسر عموی ابوین کنارش زدیم، به جای عموی ابی که تو روایت داره عمه ابی داشته باشیم، آیا پسر عموی ابوینی همینجور که عموی ابی را کنار میزند عمه ابی را هم کنار میزنه؟ این یک سوال. سوال دوم، اگر ما به جای پسر عموی ابوینی دختر عموی ابوینی داشته باشیم، آیا همینجور که پسر عموی ابوینی عموی ابیشو کنار میزنه دختر عموی ابوینی هم میتونه عموی ابی رو کنار بزنه یا نه؟ میدونید دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که این حکم خلاف اصلیست. قاعده اولیه این نیست. قاعده اولیه این است که عموه مقدمه بر پسر عمو بشه، اما روایت خاص میگه پسر عموی ابوینی بر عموی ابی مقدمه. میخوام ببینیم آیا ما به مورد نس کجاست؟ پسر عموی ابوینی، نه دختر عموی ابوینی، و عموی ابی نه عمه ابی. اینا اگر کنار هم دیگه جمع شدن پسر عمو مقدمه بر عموست. آیا میتونیم بر غیر موارد نس مثل اونجایی که دختر عموی ابوینی با عموی ابی جمع بشه یا پسر عموی ابوینی با عمه ابی جمع بشه، آیا میتونیم به اینجا سرایت بدیم حکم رو یا نه؟ اینجا دو نظر مطرح شده. بعضی ها گفتن بله حکم تغییر میکنه، یعنی حکم اونجا با حکم اینجا یکی نیست، حکم متفاوت خواهد شد. چرا؟ چون فرض نص و اجماع این موارد نیست. اصل حکم هم که خلاف اصله، اصل تقدیم اقرب نسبت به ابعد است. لذا ما باید اکتفا کنیم به مورد نص، حکم اینجا یکی نیست، تغییر میکنه. بعضی هم گفتن نخیر آقا، حکم تغییر نمی کنه، حکم دختر عموی ابوینی و عموی ابی هم مثل همینجاست، یا حکم پسر عموی ابوینی با عمه ابی هم مثل همینجاست، هیچ تفاوتی نمی کنه. چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. علتش این است که ذکر و انثا تو اصل ارث، تو مرتبه و در حجم فی‌الجمله متفاوت نیستن. سهمشون ممکنه متفاوت باشه، سهم دختر و پسر متفاوته، اما اگه پسر ارث میبره کمکم کنید، دخترم ارث میبره. اگر پسر تو فلان رتبه باشه، تو فلان طبقه باشه، دخترم تو همون طبقه است. یعنی اگه عمه مثلا تو طبقه سومه، عمو هم تو طبقه سومه، فرق نمیکنه. و تو حجم هم همین جوره. لذا اگر بناست پسر عموی ابوینی حاجب باشد، دختر عموی ابوینی هم حاجبه. اگر بناست عموی ابی نسبت به پسر عموی ابوینی محجوب عنه باشه، عمه ابی هم محجوب عنه، فرق نمی کنه. اینم نظر دوم در عرض کنم خدمت شما اینجا. اگر او کسی اینو قیاس بدونه طبیعتا اون قول اول رو میپذیره دیگه. ببینید این بسته به این است که ما از روایات این عدم تفاوت بین ذکر و انثا در اصل ارث، در مرتبه، در حجب رو به چه حد استفاده کنیم. اگر یک کسی بگه نه از روایات این در میاد، نه دیگه قیاس نیست. اما اگر یک کسی گفت نه از روایات این در نمیاد، شما هم از حکم یکی رفتید سراغ حکم فرعش، اون وقت میشه قیاس. نگاه کنید عبارت تا اینجا، الا فی ابن عم للعب والام. دوستان فی ابن العم للعب والام استثناس از چی؟ از اون تیکه آخر. تیکه آخری که ما جلسه گذشته گفتیم چی بود؟ تیکه آخر این بود که اونی که اگر رتبه یکی نباشه، اگر رتبه ها متفاوت باشه، اونی که مقدم است اقرب است، ابعد میره کنار. میگه یه مورد استثناء داره ها، مگر در مورد پسر عموی للعب والعم، میشه ابوینی دیگه، فانه یمنع العم للعب خاصتا. این مانع عم ابی است، عموی پدری مانع از او میشه و نمیگذاره عموی ابی ارث ببره، فقط عموی ابی رو کنار میزنه. و ان کان الام اقرب من ابن ام، من ها رو بزنید به ابن ام، گرچه امون نسبت به پسر امون نزدیکتر به انسان، او یک عرض کنم در واقع نسل متفاوت با انسان، اما ابون امون نسبت به پسر امون میشه اقرب. و هی این مسئله مسئلتون اجماعیتون منصوصه، یک مسئله اجماعی است، نصم داره، روایتم داره، خرجت بذالک ان حکم القاعده، که خارج می شود عرض کنم خدمت شما این مسئله به واسطه این اجماع و نص از حکم اون قاعده تقدیم اقرب. قاعده چی بود؟ تقدیم اقرب نسبت به ابعد. ولا يتغير الحكم، ولا روایت رو براتون میخونم و طلب شما باشه الان میخونم. ولا يتغير الحكم به تعدد احدهما او تعددهما، حکمی که ما گفتیم تو پسر عموی ابوینی و عموی ابی تغییر نمیکنه با تعدد یکی از این دو دسته یا هر دو. لذا اگر پسر عموی ابوینی دو تا بودن، سه تا بودن، یا عموی ابی دو تا بود، سه تا بود، یا هر دو گروه دو سه تا بودن، این فرق نمیکنه، حکم همینه. ولا به زوج و زوج المجامعین لهما، اگر زوج از دنیا رفته، خب زوجش مونده، زوجش مونده، اگر زوجه از دنیا رفته زوج باقی مونده. این که در کنار پسر عمو و عمو زوج یا زوجه میت، بسته به این که میت زن باشه یا مرد، باقی مونده ها، اینم حکم تغییر نمیده. لا یتغیر الحکم به زوج و زوجه المجامعین لهما، لهما یعنی اون عمو و پسر عمو. چرا؟ لصدق الفرض فی ذالک کله، به خاطر این که فرض ما تو همه این موارد صدق میکنه. فرضمون چیه دوستان؟ نص و اجماع. اجماع تو همه موارد هست، نصم به همه موارد، در همه موارد وجود داره. یه لحظه حواستون به من باشه، من روایت رو بخونم. ببینید روایت داره، محمد ابن علی ابن الحسین قال فان ترک، دقت کنید، فان ترک، ترک این میت ترک، امن لابن و ابن امن لابن و امن، عموی پدری پسر عموی ابوینی، فالمال كله لابن العم للاب والام، همه مال پسر، مال پسر عمو است. چرا؟ لانه قد جمع الكلالتين، کلالت الاب و کلالت الام، به خاطر اینکه او از دو جانب در واقع به میت نزدیکه. و ذالک بالخبر الصحيح المعصور عن الائمه عليهم السلام، وسائل جلد 26 صفحه 193، صفحه 193. اینم روایتی که حالا ایشون میگه منصوص است. و فی تغیره به ذکوره و الانوسه، آقایون ذکوره و انوسه تو چی؟ تو اون عمو و پسر عمو. حالا به جای پسر عمو اگه دختر عمو بود چی؟ به جای عمو اگر عمه بود چی؟ آیا حکم تغییر میکنه؟ و فی تغییر الحکم به ذکوره و الانوسه قولان، دو قول داریم. اجود و هما ذالک، اجود این است که تغییر میکنه، حکم تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی این حکم اونجا نمیاد، اونجا قاعده عمومی جاری میشه، قاعده عمومی هم نیست که اقرب مقدمه، عمه میشه مقدم، یا عموی ابی نسبت به دختر عموی ابوینی مقدمه، قاعده همونه. چرا؟ لکونه خلاف الفرض المخالف للعصر، به خاطر اینکه این تغییر به ذکورت و انوثت میشه خلاف فرض ما. فرض نص و اجماع چی بود دوستان؟ اجتماع عم ابی با ابن عم ابوینی بود. و این عرض کنم حکم ما مخالف اصل است. چرا؟ چون اصل اولیه تقدیم اقرب است نسبت به ابعد. این اصل همون قاعده است که تو دو سه سطر پیش عرض کردیم. فیقتصر علی محله، لذا باید اکتفا بشود بر محل فرض، یعنی همون فرض روایت رو ما باید فقط از اون قاعده خارج بدانیم. و وجه العدم، این وجه العدم یعنی وجه عدم تغییر حکم. اگر کسی بخواد دلیل بیاره برای عدم تغییر حکم، بگه عمم که باشه همین حکم داره، دختر عموی ابوینی هم که باشه همین حکم داره، او چه دلیلی میاره؟ وجه و دلیلش اینه: اشتراک و ذکر و الانثا فل ارث. این فل ارث نه در مقدار ارث ها، که بعد شما اشکال کنید کی گفته ذکر و انثا در مقدار ارث ها، در اصل ارث بردن. ول مرتبه یعنی طبقه، ول حجب یعنی حاجب شدن. فل جمله ذکر و انثا تو این امور مشترکن و هو مذهب الشیخ مرحوم شیخ طوسی نظر مبارکش همینه. فعل حق الام بالاب، لذا ام رو ملحق کرده به ام، و کما این که طبیعتا باید بگیم دختر عمه رو هم ملحق کرده به پسر عم، دختر عمو رو هم ملحق کرده به پسر عم. و کز الخلافی تغییرهی به مجامعت الخال، این یه بحث دیگه است. سوال دارید بفرمایید تا عرض بکنم. ببینید، بحث سوال خوبی کردن دوستمون. اگر این علتی که اومده عرض کنم خدمت شما از اون علتهایی باشه که قابلیت تعمیم رو داره، کدوم علت دوستان قابلیت تعمیم رو داره؟ اون علتی که علت تامه برای حکم باشه و ما مطمئن بشیم هیچ چیز دیگری توش دخیل نیست غیر از همین علت. اگر کسی از این روایت یه همچه استفاده بکنه، او خیلی جای دیگه باید همین حرفو بزنه. دقت میکنید؟ حالا ما چجوری بفهمیم این تمام علته؟ اینو باید بریم سراغ روایات دیگه. تو روایات دیگه، توی عرض کنم ادله دیگمون، آیا جایی تو غیر این موردها، مثلا فرض کنید بین خاله ابی و پسر خاله یا دختر خاله ابوینی مثلا ها، یا عرض کنم خدمت شما بین برادر ابی و پسر برادر ابوینی، اونجاها روایات ما چی میگن؟ اگر اونجاها ما از روایات و ادله مسلم شد برامون که برادر ولو ابی باشه مقدم بر پسر برادر است، ولو پسر برادر چی باشه؟ ابوینی باشه، معلوم میشه این علت بگی جامع برای همه جا نیست. دقت میکنید؟ آقایون فقها ها از این علت تام که همه جا قابل سرایان و جریان باشه نفهمیدن. چرا؟ چون با روایت دیگه جور در نمیاد. کنار اون روایت دیگه اونا رو چکار میکنید؟ اگر اینو بخواید معممش کنید، باید تو برادر و پسر و برادر هم همین حرفو بزنید، و حالی که اون خلاف روایات ماست، خلاف صریح بعضی از روایات ماست. لذا این علتی است، در واقع حکمت حکم در مورد خصوص این مورد است. دقت میکنه؟ لذا سرایان دادنش کار مشکلی. ایشون هم دیدید گفت عجبت این است که عرض کنم با تغییر ذکورت و انوثت حکم تغییر میکنه، یعنی دیگه حکم اونجا نمیاد. یه مطلبی رو دوستان ایشون اینجا مطرح میکنه، بحث جالبی است دوستان. من دلم میخواد، حالا اگر کسی پیش مطالعه نکرده الان دیگه به کتاب نگاه نکنید، من مطرحش میکنم شما اجتهاد کنید، فهم خودتون رو بگید، اشکال نداره، حالا ولو غلط هم باشه اشکال نداره، فهم خودتون رو دلم میخواد اینجا مطرح بکنید. بذارید من خوب بحث رو باز بکنم، خوب عرضم رو دقت کنید. اگر دایی خال کنار این عموی ابی با پسر عموی ابوینی قرار بگیره، تکلیف چیه؟ میدونید داییم با عمو، پسر عمو، همه اینا توی یک طبقه هم دیگه، همه تو طبقه سوم هم. ببینید ما الان یه پسر عموی ابوینی داریم، یه عموی ابی داریم، یه دایی داریم. حالا این دایی هرچی هست، ابی امی ابوینی است دیگه، اینو بحث نکرده. یه دایی هم داریم، دایی میاد کنار این دوتا قرار میگیره، اینجا تکلیف چیه؟ بازم شما میگید پسر عمو بر عمو مقدمه، عموه میره کنار، کی ارث میبره؟ دایی ارث میبره با پسر عموی ابوینی. یا نه میگید دایی که اومد وسط، اول ما دایی رو با پسر عموه میسنجیم، دایی پسر عمو رو میزنه کنار، کمکم کنید، کی میمونه؟ دایی و عموی عبی ها؟ یا نه میگید پسر عمو عمو رو میزنه کنار، بعد دایی پسر عمو رو میزنه کنار، همه اموال رو میدن به کی؟ میدن به دایی، چون دایی مقدمه بر پسر عموه دیگه، چون قرار شد تا عمو عمه دایی خاله وجود داره نوبت به فرزندانشون نرسه. پسر عموه که عموه رو زد کنار، اینو که قبلا داشتیم. دایی هم کیو میزنه کنار؟ پسر عموه رو میزنه کنار، همه ما رو میدیم به داییه. چی باید بگیم اینجا؟ نه کدومش درسته، شما نظر بدید، من نظرات رو گفتم، شما بفرمایید کدوم درسته و چرا. یعنی روایت که
بعد از دایی عموه،
نه مال همون طبقه است.
خب الان جا روایت
من
دایی است،
پسر عمو پس شد مال همون طبقه سوم. این روشن باشه.
دایی عمو هستن که به فرزندان اونها نمیرسه که
خب یعنی شما نظر سوم رو پذیرفتید.
خب
اون دلیل خاص اینجا میاد یا نه؟
اون دلیل خاص اینجا باید پسر عمو و عموی عبی میرسه.
خب پس عموی عبی رفت کنار.
عموی عبی رفت کنار.
خب
حالا آیا حالا بینید دایی میمونه و
پسر عمو هم میره کنار؟
پسر عمو هم میره کنار.
خب ایشون نظر سوم رو پذیرفتن، شما چی میگید؟
دایی رو مثل عمو
چرا؟ پسر عمو که نمیتونه دایی رو بزنه کنار، عمو رو میتونه بزنه کنار، دایی رو که نمیتونه بزنه کنار. خب شما دیگه خیلی تعمیمش دادید. ایشون اون پایین با عمه عبی رو نپذیرم که عمه عبی رو بزنه کنار، شما چطور دایی رو میزنید کنار؟ اونی که پذیرم عمه رو پذیرم نه دایی رو. تو ذکورت و انوثت فقط پذیرم دیگه، حالا این نسبت کلا متفاوت شده شد دایی. شما میگم خیلی تعمیمش دادید.
مثلا تو حاتم قبلی اونجا که پسر عمه عبی بود با عمه عبی، زمانی که
میت فقط
این دو تا رو داشته باشه به غیر این
ورثی
نداشته باشه،
البته خودشون متعدد باشن اشکال نداره، زوج و زوجه هم باشه اشکال نداره، غیر از اینا بله بله دیگه، فرضمون بله فرضمون اینه. ببینید تو طبقه اول و دوم اگه کسی باشه که اصلا نوبت به اینا نمیرسه، که تو طبقه سوم هم ما یه عمو داریم، یه عمه داریم، یه خاله داریم، یه دایی، خاله و دایی و بچه‌هاشون هم فرض کنید نیست. آره دیگه همینجوری فرض.
اونجا به خاطر قرابت بیشتر عربینیه، سرام عربینیه بود که عمو رو میزد که ورثه دیگه ای هم نداشت. خب اینجا چه ورثه دیگه ای هست؟ خب به همه تعلق میگیره.
خب حکم همه تعلق میگیره، این چه سمه ماز آخرش الان ارث رو به کی میدی؟
به دایی هم ارث میبره. خب اون اعلب را اون چه دو طرف
عمو هم ارث میبره؟ پسر عمو ارث نمیبره.
پسر عمو نمیگه.
یعنی شما میگید روایت اینجا نمیاد. خب میخواد یواش یواش عبارت رو بخونیم بریم جلو ببینیم چی میگه ایشون. و کذل خلاف فی تغییرهی به مجامعت الخال، همچنین اختلاف وجود داره در تغییر حکم که آیا این حکم روایت تغییر پیدا میکنه با مجامعت خال. مجامعت خال یعنی چی؟ یعنی خال که دایی باشه کنار این پسرم و عمو جمع بشه، بشن سه نفر، درست شد؟ فقیله. این سه تا نظر رو ببینید چیه. یتغیر الحکم، حکم تغییر میکنه. میگیم حکم تغییر میکنه، خود چی میشه؟ فیکون المال بین الام و الخال، پسر امو رو میذارن کنار، مال رو میدن به امو و دایی. چرا؟ لأنه اقرب من ابن الام. لأنه ضمیرشو به چی میزنید؟ خال. دایی نسبت به پسر امو اقربه، درست شد؟ وقتی نسبت به پسر عمو اقرب شد و از اون طرف ولا مانع له من الارث به نص ولا اجماع، مانع از برای دایی از ارث به نص و اجماع وجود نداره. یعنی دایی با پسر عمو هم که جمع بشه پسر عمو رو کنار نمیزنه ولو دایی عبی باشه. پسر عمو حق نداره دایی رو کنار بزنه، اتفاقا به عکس دایی او رو کنار میزنه. فیسقط ابن العم بهی رأسن، یعنی قبل از اینکه نوبت به عموی ابی برسه و بخواد پسر عمو عمو رو کنار بزنه، دایی میاد چیکار میکنه؟ پسر عمو رو از دایره بس خارجش میکنه، نمیگذاره پسر عمو عمو رو کنار بزنه. پس اول دعوا بین کیو کیه؟ دایی و پسر عمو. پسر عمو میره کنار، فیسقط ابن العم بهی رأسن و یبقى فی الطبقه عم و خال. تو طبقه سوم یه عمو باقی میمونه، یه دایی، فیشترکان، اینا عرض کنم شریک میشن، که حالا بعدن میگیم وقتی عمو و دایی باقی میمونن دوستان دو ثلث مال میشه مال عمو، چون رابطه ابی داره با میت، یک ثلثش میشه مال دایی چون رابطه امی داره با میت. اینا بعدن میاد، حالا کار نداریم. لانتفاع مانع العم هی نزه، به خاطر اینکه با وجود دایی مانع عمو برطرف شد. مانع عمو کی بود؟ پسر عمو. پسر عمو با دایی رفت کنار، لذا عمو اینجا ارث میبره. ذهب الى ذلك عماد الدین ابن حمزه و رجحه المصنف الدروس و قبله المحقق فی الشرایع. این یه نظر. و قال قطب الدین الراوندی و معین الدین المصری، این دو بزرگوار گفتن المال للخال و ابن العم، مال مال دایی و پسر عموه. میگیم چطور مال دایی و پسر عموه؟ میگه لان الخال لا یمنع العم، دایی عمو رو کنار نمیزنه. فلان لا یمنع ابن العم الذی هو اقرب، عوض میخوام، فلان لا یمنع ابن العم الذی هو اقرب اولا. پس برای این که منع نکند، کی منع نکنه دوستان؟ دایی. پسر عمویی را که الذی هو اقرب، پسر عمویی که نسبت به عمو بر اساس این روایت شده چی؟ شده اقرب. برای این که او را منع نکنه اولاست. یه لحظه حواست به من باشه چی میگه؟ میگه آقا خال زورش به عم نمیرسه. چرا؟ چرا؟ چون خال و عم هر دو در کنار هم ارث میبرن. اینجور نیست که خال دایی عمو رو کنار بزنه. پس قرار شد دایی زورش به عمو نرسه. از اون طرف وقتی دایی زورش به عمو نمیرسه، از شما سوال میکنم، دایی زورش به پسر عمو میرسه؟ میگیم به طریق اولا زورش به پسر عمو نمیرسه. چرا؟ خود پسر عموه عموه رو کنار میزنه. خب تو نتونستی عمو رو بزنی، چطور میخوای پسر عمویی که عمو رو زده بزنی؟ این معناش اینه، لأن الخال لا یمنع الاب، طبق قاعده دایی عمو رو نمیتونه کنار بزنه. پس برای این که دایی منع نکند پسر عمویی را که هو اقرب، این هو اقرب بر اساس این روایت خاص میگه هو اقرب، ولی پسر عمو اقرب نیست. این اقرب بودن یعنی مقدم بودن، چون پسر عمو تو این روایت مقدمه بر عموست دیگه. چطور میخواد پسر عمویی رو کنار بزنه که مقدمه بر عموست؟ پس برای این که منع نکند پسر عمو را اولاست. اینم قول دوم. قول سوم، و قال المحقق الفاضل سدید الدین محمود الحمصی. بعضی ها دوستان به جای حمصی حمسی خوندن، حمسی، حمصی خونده شده، حمسی هم خونده شده. المال للخال، اینا گفتن آقا این بزرگوار گفته مال کلش مال داییه. میگیم چرا؟ میگه لأن العم محجوب بابن العم، عمو رو که پسر عمو کنار میزنه، و ابن العم محجوب بال خال، پسر عمورم که دایی کنار میزنه، کل مال میمونه برای دایی. و لکل واحد من هذه الاقوال وجه وجیه، هر کدومش ببینید میدونید چه کار کرده. خوب دقت کنید، یکی عمورو گذاشته کنار، میگه آقا اول بیا دعوای بین دایی و پسر عمورو حل کنیم. میگه خب دایی و پسرمو پسرمون میذاره کنار دیگه، اصلا نوبت به دعوای بین پسر عمو و عمو نمیرسه. اما این آخری چیکار میکنه؟ اول نمیاد دعوا بین دایی و پسر عمو ایجاد کنه، دایه رو میذاره کنار، میگه بین پسر عمو و عمو، پسر عمو مقدم میشه، عمو رو میذاره کنار، پسر عمو میمونه. بعد دایه رو میاریم وسط، دایی هم پسر عمو رو میزنه کنار، دایی وسط تنها میمونه. یعنی این که اول دعوا بین کدوم یکی بشه، اول بریم سراغ کدوم دوتا، این باعث شده حکم تفاوت پیدا بکنه. ما هم که نمیدونیم اول باید بریم سراغ چی، لذا موندیم چه بکنیم. ولی کل واحد من هذه الاقوال وجه وجیه، هر کدوم یه وجه وجیهی داره. و ان کان به نظر جناب شهید ثانی اقواها الاول، به نظر مرحوم شهید ثانی اقوا همون اولیه. ببینید بر چه اساس ایشون میگه اقوا اون اولیه؟ بر اساس این که ایشون طبق حرفی که قبلا هم زدیم، ایشون معتقد است در امر خلاف اصل باید به مورد نص چیکار کرد؟ اکتفا کرد. ولذا تو ذکورت و انوست هم ایشون گفت اجودها، عرض کنم تغییر حکم. اینجا هم طبیعتا ایشون همین نظر رو داره. وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع النص والوفاق، به خاطر این که ما توقف کرده باشیم در حکمی که مخالف اصل است، بر موضع نص و وفاق. موضع نص و وفاق هم جمع عم ابی و ابن عم ابوینی است، موضع وفاق هم همین مورده. ولذا اگر خال بیاد وسط دیگه اختلاف پیش میاد، محل اختلاف هم طبیعتا دیگه اجماع توش نیست که ما بخوایم به واسطه اجماع و نص عرض کنم حکمی بدیم. فیبقا عموم آیت اول الارحام التي استدل بها الجمیع على تقدیم الاقرب خالیا عن المعارض. دوستان بزرگوار، اگر ما این روایت رو بگذاریم کنار، بحث اجماع رو بگذاریم کنار، الاقرب فل اقرب چیکار میکنه؟ حکم ماست که از چی در میاد؟ از همین آیه اول الارحام، اون دیگه خالی از معارض و روایتم کنار میره. طبیعتاً باید پسر عمو بره کنار، عمو و دایی ارث ببره. و توقف العلامه فی المختلف، جناب علامه در کتاب مختلف توقف کرده. چرا؟ لذالک، یعنی به خاطر اینکه همه اقوال یه وجه وجیهی دارن، چون همه اقوال یه وجه وجیهی دارن، ایشون توقف کرده، نظر نداده. وقد صنف هؤلاء الفضلاء علی المساله رسائل، تصنیف کردن این بزرگان، این فضلا یعنی همین علمای عرض کنم صاحبان این اقوال سگانه، بر این مسئله رسائلی، رساله هایی که تشتمل علی مباحث طویله و فواید جلیله. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اگر ولایت از یه مرجع تقلید
کنه، بر اساس مراجع مختلف، قطعا نظر میت که اینجا ملاک نیست، نظر مرجع تقلید میت، میت کاری نیست. اونی که میخواد پول رو بگیره یا بده، اون براش طبیعتا ملاکه. اونم هر کسی طبق نظر مرجع تقلید خودش طبیعتا باید، یعنی میتواند طبق نظر مرجع تقلید خودش مالی رو دریافت بکنه. لذا اگر مرجع تقلید این زید میگه شما این 10 میلیون رو میتونی دریافت بکنی، ولو نظر طرف مقابل این نیست، این میتونه دریافت بکنه، اونم میتونه نده. حالا تکلیف تو این جور موارد بر اساس قانون چیه؟ راهکار قانونیش این است که بر نظر، مثلا فرض کنید طبق نظر ولی فقیه اینا از جهت قانونی تقسیم بشه، و الا لولا القانون مرجع تقلید هر کسی هر چی گفت طبیعتا طبق اون بیان میشه. یه وقتایی طبق نظر مرجع تقلید من به شما بدهکار هستم، اما شما نمیتونی پولو بگیرید، چون طبق نظر مرجع تقلید اون پول مال شما نیست. یا من طلبکار هستم، اما شما میتونی ندی. اگر نظرات متفاوت شد، آقایون اینا رو تفکیک میکنن، میگن مشکل نداره، این طلبکار طبق نظر مرجع تقلید خودش، اونم میتونه نده طبق نظر مرجع تقلید خودش. خلاف
اصل که دلیل خاص داره، مصلحتش میتونیم بگیم بیشتره یا کمتر از اصل کلی؟ یعنی بالاخره یه مصلحتی در این بوده که
تو خصوص اون مورد ممکنه بگیم، اما از اصل نمیتونیم بگیم دلیلش چیزش مصلحتش بیشتره.
نه،
تو خصوص اون مورد میشه گفت، اما تو ما ادای اون مورد نه،
نسبت اصل کلی پس مصلحتش پایین‌تره.
ببین اصلا پایین تر و بالاتر نداره، اون مصلحت خودشو داره، اینم مصلحت خودشو. ببین اصل مال 100 مورده، دقت کنید، این اصل مال مثلا 100 مورد، یه روایتی اومد یه مورد از این 100 مورد خارج کرد، این اصل میمونه برای چون 99 مورد. این اصل برای 99 مورد مصلحت داره، اون قاعده خاص هم برای اون یک مورد مصلحت داره، مقدم هم نیست هیچ کدوم بر دیگری.
شاید سال این اختلاف اصلی میذاره کنار دیگه، چون
اختلاف اصلی مثلا نمیگیم میذاریمش کنار، میگیم به مورد خودش بسنده میکنیم. خلاف اصل روایت هم گفته تو مورد ابن عم ابوینی و عموی ابی، میگیم تو همون مورد شما میتونی این خلاف اصل رو بیاری، بیشتر از اون دلیل میخواد، نمیذاره کنار، میگه فقط به همون مورد خودش بسنده کنید. ببینید عبارت ایشون چی بود اونجا، گفت لکن این خلاف الفرض المخالف فیقتصر علی محله، فیقتصر علی محله یعنی ما باید اکتفا کنیم به اون مورد خاص، بیش از اون رو نمیتونیم بگیم. بیش از اون چرا؟ چون اصل داره دیگه، اون اصلا مصلحت خودشو داره. کدوم قاعده کلی باشه؟ اهل نظر کلیه، اما در مقابل ممکنه یه کسی بگه آقا ما این سرایان دادن به مواردی که از حیث ذکورت و عنوان سر تغییر پیدا میکنه اونو ما دلیل داریم. دلیلش چیه؟ همون اشتراک ذکر و انثا در ارث و مرتبه و حجم. اگه اون دلیل رو پذیرفتیم طبیعتاً دیگه این قاعده شهید کارایی نخواهد داشت. دوستان بزرگوار دقت کنید، بحث از حجب از تمام ارث تا اینجا تمام شد. ما امروز تو این نقطه میخوایم وارد حجب از بعض ارث بشیم. حجب از بعض ارث یعنی گاهی یک فرد تمام ارث دیگری رو کنار نمیزنه، مانع از تمام ارث دیگری نیست، مانع از بعضی از ارث دیگری است. یعنی مانع میشه برای این که مثلا اون فرد دیگر این مقدار ارث ببره نه بیشتر، مانع از اون مازاده. مثل کجا؟ ایشون میفهمد این حجب از بعض ارث در دو جا مطرحه، یکی ولد. من همینجا بهتون عرض بکنم، حتما برای جلسه آینده، نه اون جلسه بعدش که الان ما بهش نیاز داریم، اما از اول فصل ثانی حتما همون بالای فصل ثانی سه تا آیه قرآن من بهتون عرض میکنم، خیلی ریزم ننویسید. این سه تا آیه مدام جلو چشتون باشه. اون سه تا آیه، آیه 11 و 12 سوره مبارکه نساء و آیه 176 سوره مبارکه نساء. 11 12 176 از سوره مبارکه نساء. اینا رو ما خیلی تو سهام بهش کار داریم. اتفاقا دوستان سهام مقدره در قرآن هر چی اومده تو همین سه تا آیه است. سهام مقدره هر چی اومده تو همین سه تا آیه است، اصلا غیر این نداریم. مربوط به ارث ها و سهام تو همین سه تا آیه است. حالا یکی از کسانی که حجب از بعض ارث انجام میده ولده. ولد برای میت گای حاجب و مانع میشود برای زوجین. یعنی زوجین اگر میت ولد داشته باشه یه مقدار ارث میبرن، اگر ولد نداشته باشه یه مقدار ارث میبرن. حالا آیه شو براتون بخونم، در آیه 12 سوره مبارکه نساء. خوب دقت کنید چی میگم. ولکم، آیه میفرماید برای شما مردان، نصف ما ترک ازواجکم، اگه زنتون از دنیا رفت نصف ما ترکش مال شوهرش، البته الم یکن لهن ولد، اگر اون زوجه‌ای که از دنیا رفته ولد نداشته باشه. آقایون ولد کی؟ ولد میت ها، نه ولد او بابایی که میخواد ارث ببره. او بابایی که میخواد ارث ببره ولد داشته باشه یا نداشته باشه الان کار به اون نداریم. اگر زن از دنیا رفته شوهر میخواد ارث ببره، به شوهر نصف میدیم اگر زن ولد نداشته باشه، ولو ولدش از این شوهرش نباشه. هیچ ولد نداره، نصف میدیم به شوهرش. الم یکن لهن ولد فان کان لهن ولدن فلکم ربع مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین. اما اگر زوجه ولد داره ولو ولدش مال این زوج نیست، مال یه زوج قبلیشه، اما چون بچه داره به این ربع میدیم، نصف نمیدیم، یعنی ارثش میشه چی؟ نصف. پس ولد زوجه مانع شد از بعض ارث شوهر مادرش. حالا شوهر مادرش ممکنه باباش باشه، ممکنه عرض کنم باباش نباشه. ولد میت مانع شد از بعضی از ارث شوهر مادرش، کما این که به عکس ولهن ربع مما ترکتم، برای زوجه یک چهارم ترکه زوج است اگر زوج از دنیا رفت. الم یکن لکم ولد، اگر زوج ولد نداشته باشه. فان کان لکم ولدون، اگر زوجی که از دنیا رفته ولد داره. فلهن ثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، میشه یک هشتم. یک هشتم هم نسبت به یک چهارم ربع نصف میشه. پس ولد زوج میشه مانع از عرض کنم مقداری از ارث زن پدرش، که حالا زن پدرش ممکنه مادرش هم باشه، ممکنه مادرش نباشه. معلوم شد؟ پس یکی از مواردی که مانع از ارث داره ولد است برای زوجه. نگاه کنید، اما الحجم عن بعض الارث دون بعض ففی موضعین، در دو جا احدهما الولد، یکیش ولده، ذکرن و انثا فرق نمیکنه پسر باشه یا دختر. ولد که میگیم یعنی ولد میت ها، ولد میت مانه. فانه یحصل بالولد الحجب للزوجین ان نصیب الزوجیت الاعلا. آقایون نصیب زوجیت اعلا چقدره برای زوج؟ بگید در اساس آیه نصف، برای زوجه ربعه. منتقل میشه نصیب زوجیت اعلا به چی؟ الال ادنا. ادنا برای زوج ربعه، برای زوجه ثمن است. و این نزل الولد، ولو دوستان این ولده پایین بیاد، پایین بیاد یعنی ولو ولد نداشته باشه، نوه داشته باشه، ولو نوه نداشته باشه، کمکم کنید، نبیره داشته باشه، باز این مانع از زوج میته یا زوجه میته، البته از بعضی از ارثش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.